سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی تصمیم طالبان را در مورد عدم اجازه تحصیل دختران بالاتر از سن ششم در افغانستان محکوم کردند. وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ و ایالات متحده آمریکا و همچنان نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا روز گذشته با صدور بیانیه مشترک از طالبان خواستند که از این تصمیم خود صرف نظر کنند. طالبان وعده کرده بودند که در سال جدید تعلیمی دروازه‌های مکاتب را برای پسران و دختران باز کنند، اما روز چهارشنبه دوباره به دختران فراتر از سنف ششم اجازه تحصیل را ندادند. سوئیس میگوید بسیاری از درخواست‌های پناهندگی در ماه فوریه در این کشور از افغان‌ها بودند. اداره مهاجرت سوئیس دیروز گفت که در ماه گذشته بیش از 1300 تن در این کشور درخواست پناهندگی دادند که در مقایسه با همین وقت در سال گذشته تقریباً 10% کمتر است. اما اکثریت درخواست کنندگان اتباع افغانستان و ترکیه بودند. بر اساس معلومات این اداره 247 افغان در ماه فوریه در سوئیس درخواست پناهندگی دادند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید بیش از 5000 پناهجوی افغان را به برنامه مهاجرت کانادا معرفی کرده. بر اساس اعلام دیروز وزارت خارجه آمریکا، این افغان‌ها در برنامه ویزای مهاجرت خاص یا SID شامل بودند. در این حال اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا میگوید افغان‌های معرفی شده توسط ایالات متحده از یک کشور ثالث، نه از آمریکا، به کانادا منتقل خواهند شد. جمعیت افغانی سرمیاشت از اعزام 90 کودک بیمار افغان برای تداوی به جرمنی خبر دادند. این اداره دیروز گفت که این کودکان دچار سوختگی شدید و بیماری استخوان بودند و به همکاری دهکده صلح جرمنی با آن کشور فرستاده شدند. در این حال 19 کودک که قبلا برای تداوی به جرمنی فرستاده شده بودند، پس از معالجه به افغانستان برگشتند و به خانواده‌هایشان تسلیم داده شدند. دهکده صلح جرمنی طی بیش از 3 دهه اخیر در زمینه فرستادن 4500 کودک افغان برای تداوی به جرمنی همکاری کرده. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار تمرینی فردا به مصاف تیم کویت برود. فیروز مشهوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا ترکیه آغاز شد. چند بازیکن جدید به جمع بازیکنان ما اضافه شدند و قرار هست که یک مسابقه دوستانه تمرینی دیگه هم در تاریخ 29 مارچ در آنتالیا داشته باشیم.
به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، بازی بین تیم‌های ملی فوتبال این کشور و کویت به دلیل اینکه تمرینی است از تلویزیون پخش نمی‌شود. اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه غیر الزامی درباره اوکراین را تصویب کرد. در این قطعنامه خواسته شده که از افراد ملکی و زیربناهای ملکی در اوکراین حفاظت شود و جنگ فوراً پایان یابد. این قطعنامه دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تصویب شد. 140 کشور جهان به حمایت از این قطعنامه رای موافق دادند. سوریه، بلاروس، کوریای شمالی، اریتریا و روسیه با قطعنامه مخالفت کردند و 38 کشور دیگر رای ممتنع دادند. اوکراین و متحدین غربیش مسکو را به حمله بر افراد ملکی و تأسیسات غیر نظامی متهم کردند. مسکو این اتهام را رد می کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز تهاجم بدون معجب اوکراین عزم غرب را اشتباه محاسبه کرده بود. بایدن گفت پوتین فکر نمی‌کرد کشورهای غربی در زمینه وضع تحریم‌ها و کمک تسلیحاتی به نیروهای اوکراینی متحد بمانند. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در نشست خبری در بروکسل افزود که تهاجم روسیه بر اوکراین باعث وحدت بیشتر در ناتو، اتحادیه اروپا و گروه G7 شده. نیروهای بحری اوکراین میگویند یک کشتی جنگی بزرگ روسیه را در بحیره آزوف تخریب کردند. این کشتی به نام اورسک مخصوص حمل و نقل نیروها و تجهیزات نظامی بزرگترین کشتی جنگی روسیه در بحیره سیاه بود. در تصاویری که در رسانه‌ها نشر شده دیده می‌شود که آتش و دود غلیظ از کشتی بلند می‌شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حکومت طالبان میگوید که با وانگ یی وزیر خارجه چین اطمینان داده که از قلمرو افغانستان به هیچ کشور جهان به شمول چین تهدید ایجاد نخواهد شد. این مقام عالی رتبه چین دیروز در یک سفر از قبل اعلان نشده به کابل رسید و با مقام‌های ارشد طالبان دیدار کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
چین از دیر زمانی از حضور احتمالی جدایی طلبان اویغور در افغانستان و بازگشت آنها به چین برای ایجاد ناامنی نگران است. در این حال دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه بدون آن که در آن از اویغورها نام گرفته شده باشد گفته است که به وانگی وزیر خارجه چین در مورد نگرانی های پکینگ اطمینان داده شده است. وانگی با ملا برادر و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل دیدار کرد. او پس از سفر به پاکستان دیروز به کابل رسید. هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکاست. آقای وحدتیار درباره سفر این مقام بلندپایه چینی به کابل به این نظر است.
سفر وزیر خارجه چین به کابل با وساطت اسلام آباد صورت میگیره تا کشورهای منطقه را وارد تعامل با طالبان سازد. ملاقات های وزیر خارجه چین با سران طالبان دو پیام میده. اولی که تعامل مشروطه چین با طالبان که هیچ نوع همکاری از خاک افغانستان با مسلمانان یوغور در چین نشود.
وزیر خارجه چین در آستانه نشست کشورهای همسایه افغانستان به کابل سفر کرده است. قرار است این نشست به میزبانی چین هفته آینده در پکینگ برگزار شود و در آن درباره چگونگی کمک به افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث خواهد شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های گفته است که امیرخان متقی و وانگی در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی، دهلیز هوایی، صادرات میوه خشک، استخراج معادن و نقش افغانستان در دهلیز اقتصادی، کمربند و جاده گفتگو کردند. وزیر خارجه چین با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان هم دیدار کرده است، کسی که نامش هنوز در لیست های سیای امریکا و ملل متحد درج است. وزارت داخلی طالبان در توییتر نوشته است که سراج الدین حقانی به وانگی گفته است که امنیت در افغانستان به معنی امنیت در چین و منطقه است. او اطمینان داده است که حکومت طالبان به موافقت نامه دوحه متحد است و آن این که از افغانستان به هیچ کشور تهدید نخواهد بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماری از مادرانی که در دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان از درس و تعلیم بازمانده بودند، اکنون از مواجه شدن دخترانشان با سرنوشت مشابه نگران هستند. حکومت طالبان چهارشنبه اعلام کرد که تا امرسانی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود خواهد بود و این حرکت باعث واکنش‌های شدید بین‌المللی شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یأس و ناامیدی امواجی که از دیروز تا حال اذهان بسیاری را درگیر کرده است. مادران و دخترانی که در دو دوره حکومت طالبان در افغانستان به دلیل جنسیتشان از فرا گرفتن علم و دانش عقب ماندند. یکی از دختران از تجربه دیروزش گفت:
ما وقت دیروز به مکتب رفتیم و ما اجازه داده نشد که داخل مکتب شویم و ما را دوباره به خانه ما روان کردند. از این موضوع بسیار زیاد ناراحت شدیم، ناامید شدیم و برای یک لحظه احساس کردم که تمام آرزوهایم نابود شد.
این گپ‌های دختری است که مادرش نیز خاطره تلخ مانع شدن طالبان از تحصیلش را در دور نخست حکومتشان دارد. مادر این دختر که نمی‌خواهد به دلیل تهدیدات امنیتی از آنان در گزارش نام گرفته شود می‌گوید در حاکمیت پیشین طالبان در افغانستان 25 ساله بود و با آنکه به عنوان معلم وظیفه اجرا می‌کرد در پی ادامه تحصیل بود، اما طالبان این فرصت را از او و همه دختران و زنان آن زمان که خیال تعلیم و تحصیل را در سر داشتند گرفتند. این بانو حال نگران آینده تحصیلی دخترش است که در شرایط مشابه با گذشته او قرار گرفته است.
حال که سرنوشت دختر ما مثل سرنوشت خودم شده زیاد جگرخون هستیم. دیروز که اعلان مکتب شد دخترها همشان مکتب رفتند. در مکتب ریشان بسته شده بود. واقعا تمام فامیلا جگرخون هستن، دخترم زیادم شب گریه کرد که فکر نمیکرم تون کنکورم گرفته شوه، چون وقتی که مکتب نباشه دیگه پنتون از کجا میشه.
با وجود این ناامیدی ها و نگرانی ها از آینده تحصیلی دختران، تلاش هایی هم برای دادخواهی ها آغاز شده است. برخی از جوانانی که برخلاف نسل پیشین خود حربه تکنولوژی را امروز در اختیار دارند، چیزی که صدا و خواست آنان را به گوشه گوشه جهان میرساند. این گروه که شامل زنان و مردان تحصیل یافته هستند میگویند با استفاده از زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی قصد دارند آنچه را که آنان بی‌عدالتی حکومت طالبان عنوان میکنند به جهانیان برسانند. سونیا احمدی یک تن از اعضای این گروه به رادیو آزادی گفت:
این کمپاین در فیسبوک، توییتر و همچنان اینستاگرام خواهد بود و ما کوشش میکنیم تا از طریق این دادخواهی بتانیم سازمانهای بزرگ با خود همراه بسازیم تا جلوگیری این گروگانگیری سیاسی گرفته بشه.
طالبان روز گذشته برخلاف تعهد قبلی خود به شاگردان دختر مکاتب که شامل صنوف هفتم تا دوازدهم میشوند اجازه ندادند به مکتب بروند.
پیام ها و نظریات شما
من سنف 6 هستم، میخوام شما خواهش میکنم تا سنف 7 را به بالا باز کنه تا دختران مثل ما که درس بخونیم اونا درس بخونه تا آینده کشور خود را بسازیم، کشور خود را آباد کنه.
سلام، اسم من اسنای و صف پنجم. از حکومت میخوام که سنف از سنف 7 به بالا درس بخونه تا سنف 12 درس بخونه، پنتون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخونه تا آینده کشور خود درست کنه و امیدواری که دولت قبلی پس بیایه به کشور ما حکومت کنه تا همه ما بتونه بیشتر درس بخونه. اگه طالبا باشه ما شاد نتونه درس بخونه، اگه دولت باشه شاد بتونه درس بخونه، درس ها خوب میتونه.
اسم من پریسا هست، در سنف 6 درس میخوام که مکتب ها سنف بالای ما شروع شد که ما درس خود ادامه بدیم با سنف 12، میخوام که تدریس کنم. در شکر
اسم فاطمه است، من در سنف 5 هست، میخوام در رشته انگلیسی درس ما میخوام که از سنف 6 به بعد هم شروع شد، سنف 7 هم شروع شد، ما کنه تا سنف 12 بکنیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اسمم منیژه، میخوام که در خواهرای دیگه هم تدریس کنم و که اونا هم بتونن، میخوام که اونا هم پس به درس برگرده، پس درس بخونن و اگر خانواده اینا نمیله باز برای که درس خورد تمام کنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان جهان سپاس. تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک نظامی نامحدود پیمان ناتو به کیف شده.
نشست فوق‌العاده سران ناتو به هدف بحث در مورد گام‌های بعدی برای توقف تهاجم بدون معجه روسیه به اوکراین دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. رئیس جمهور اوکراین در این نشست خواستار کمک نظامی نامحدود ناتو به کیف شد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی از طریق تماس ویدیویی گفت که اوکراین برای نجات مردم و شهرهایش با کمک نامحدود نظامی نیاز دارد. همانطور که به گفته او، روسیه به طور نامحدود علی اوکراین از سلاح استفاده می کند. زلنسکی خطاب به رهبران ناتو گفت: پس از این مقاومت در برابر روسیه دیگر هرگز نگویید که اردوی اوکراین به معیار ناتو برابر نیست. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در پایان اجلاس این پیمان نظامی در کنفرانس خبری در بروکسل از توافق ناتو درباره ادامه کمک نظامی به اوکراین خبر داد.
رهبران متحدین امروز همچنان توافق کردند که از اوکراین حمایت بیشتر کنند. کمک در زمینه حفظ حقوق اساسیشان برای دفاع از خود. متحدین همچنان اوکراین را با تجهیزات نظامی قابل